الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاستح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. در این آیه کریمه مسئله شفاعت مطرح شده است، همچنان که در بسیاری از آیات دیگر هم این مسئله مطرح شده است و از مسائل مورد توجه و عنایت قرآن مجید است، چه قلبی و چه از جنبه ایجابی، یعنی شفاعت در قرآن هم نفی شده و سلب شده، البته نوعی از اون، و هم اثبات شده است و قهرن نوعی دیگر. قرآن کریم عنایت تام می‌دهد که هر دو درک بشود، یعنی هر دو جزء معارف قرآن است و می‌خواهد که هر دو تا را، یعنی هم شفاعت منفی و مسلوب و هم شفاعت مثبت و موجب، هر دو شناخته بشوند. و در حقیقت اینها جزء اصول خداشناسی است. اینجاست که ما باید که با توجه به مجموع آیات قرآن کریم در مورد شفاعت، باید ببینیم که اون شفاعتی که منفی و مسلوب است چه نوع شفاعتی است و شفاعتی که اثبات می شود و تأیید می شود چه نوع شفاعت. بعد در مورد شفاعتی که اثبات و نفی می شود، اثبات و ایجاب می شود، ببخشید، در مورد شفاعتی که اثبات و ایجاب می شود چه شرایطی هست، چه شرایطی در کار است و قرآن چه شرایطی را برای اون شفاعت ذکر می کند. اون وقت در مورد شفاعتی هم که منفی است و قرآن کریم اون را نفی کرده است، در اونجا چه میگوید؟ آیا اعتقاد به اون چنون شفاعتی، آیا کفر است و شرک است، یا صرفا اعتقاد به چنون شفاعتی یه اعتقاد خرافه و باطل است ولی با شرک و با کفر پر و کار ندارد. پس مسئلهی که در اینجا یک مسئله مهمی شده در عصر ما این است که شفاعت خواستن چطور؟ یه وقت ما بحث را از جنبه کلی و نظری میکنیم که در قرآن یک نوع شفاعت نفی شده و نوع دیگر اثبات شده و در قیامت نوعی از شفاعت وجود دارد. یه مسئله دیگر که مسئله عملی است این است که شفاعت خواستن فی حد ذاته که کار ما هست، استشفاع شفاعت خواستنه، یعنی این که الان یک نفر از ما از یک شفیع طلب شفاعت بکند و طبعا باید شفیع را بخواند و از او طلب شفاعت بکند. استشفاع چطور است؟ آیا استشفاع اشکال دارد؟ در هر موردی اشکال دارد ولو انسان از پیغمبر بخواد استشفاع بکند؟ و یا این که نه، استشفاع هم تابع شفاعت است. از شفیعی که قرآن شفاعت او را تأیید کرده شفاعت خواستن از او اشکالی ندارد، و اما از شفیعی که خداوند شفاعت او را تأیید نکرده شفاعت خواستن اشکال دارد. اینی که در عصر ما خیلی رایج شده است مسئله شفاعت خواستن است. و یادم نیست در جلسه پیش عرض کردم یا عرض نکردم، حالا این هفته عرض می کنم. مسئله شفاعت خواستن است که در نظر بعضی چنین آمده است که شفاعت خواستن به طور کلی نوعی شرک در عبادت خداوند است، و چون شرک است پس قهرن در حد کفر است. حالا مطلب را از اساس و ریشه بحث میکنیم، چون این آیات مثبت شفاعت است، از آیاتی است که شفاعت را تأیید و اثبات کرده است. آیه اینجا ترجمه آیه را اول عرض میکنیم بعد وارد اصل مطلب میشیم. ببینید آیه اینجور می‌فرماید که ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه، کسانی اون غیر خداها که اینها اونها رو می‌خوانند اینها اختیار شفاعت رو ندارند. ولا یملک یعنی مالک شفاعت نیستند، یعنی اختیاردار شفاعت نیستند. الا من شهد بالحق و هم یعلمون، مگر این مگر استثناست دیگه، حالا یا استثنا متصل یا منقطع، ولی به هر حال استثناست. یک دسته ای مالک شفاعت هستن، اون دسته ای که به حق گواه باشند و معترف، که گفتن مقصود حق اینجا و همین جورم هست، مقصود حق توحید است. و این خودش هم یک تعبیر عجیبی است که قرآن از توحید به کلمه حق مطلق تعبیر میکند. مگر اونها که خود معترف به حق هستند، یعنی جز موجودی که خود او موحد باشد، پس قهرن کار بت و مت و از حرفها نیست، یعنی خود شفاعت از شعور توحید است. اونهایی که خودشون موحد هستند و بلکه شاید کلمه شهد بالحق یعنی شهود میکنن حق را، شهود میکنن توحید را، و هم یعلمون. این و هم یعلمون را دو جور تفسیر کردن، یکی این که اگر شهده را شهادت زبانی بگیریم، اونهایی که به زبانشون به حق یعنی به توحید اعتراف میکنن و هم یعلمون، اما فقط اعتراف زبانی نیست، از روی دانایی و آگاهی به توحید اعتراف میکنن. ولی تفسیر دیگر این است که شاید این بهترم باشد، در خود کلمه شهده مفهوم این یعلمون آمده، چون شهده فقط لفظ نیست، اونهایی که شهادت میدهند به حق یعنی حق را شهودن درک میکنند و تو و توحید را شهودن درک میکنند و آگاه به کار خودشون هستند و هم یعلمون، یعنی میدانند که درباره کی شفاعت بکنند و درباره کی شفاعت نکنند، نمید آگاهن از اعتراف خودشون، از روی آگاهی اعتراف میکنند، آگاهن که در شفاعت کی را شفاعت میکنند و برای کی شفاعت میکنند. توجه کردید؟ یعنی اینجور نیست که شفاعتشون یک کار گتره ای باشه، یک چوبنداز همینجور بیان یالا، اینجور نیست، نه، یعنی افرادی هستند که این افراد را تشخیص میدهند که این افراد استحقاق شفاعت دارند از روی کمال آگاهی و از روی کمال بصیرت شهادت میدن. این خودش، این آیه ضمناً، حالا قطع نظر از اینکه یه حقیقتی رو بیان فرموده است، ضمناً به یک دلیل واضحی بطلان شفیع، سلام علیکم، بطلان شفیع بودن بت‌ها را ثابت کرده. با این که آقا این شفاعت یک امر کوچکی نیست که به هر موجودی بشود نسبت داد، شفاعت شأن توحید و اهل توحید است. بت که اصلا شعوری نداره، درکی نداره که خودش چی باشه. بعد هم شاه اونی که عملش، خود عمل شفاعت مستلزم این است که شفیع آگاه باشد به احوال مشفوع الله، به احوال مشفوع الله آگاه باشد و بتواند بفهمد و تشخیص بدهد که آیا این استحقاق شفاعت دارد یا استحقاق شفاعت نداره. این شفاعایی که شما فرض کردید، اصلا اینا صلاحیتی برای شهود حق و برای اینکه آگاه به کار خودشون باشن ندارن، به وجهی من الوجود. خب ببینید، در این آیه شرط شفیع را از نظر صلاحیت خودش ذکر کرده. یعنی هر کس که نمیتوانه شفیع باشد، شرط شفاعت از اهل توحید بودن است. این اول مطلب. دیگر آگاه بودن به احوال مشفوع لهم است. شرط دیگری در آیه دیگر در قرآن، در چند آیه دیگر در قرآن ذکر شده است، و اون این است که این کسی که این صلاحیت رو دارد، تازه با اذن و اجازه خدا باید این کار رو بکنه. شفاعت از ناحیه خدا شروع می شود. این خداست که شفیع را برمی انگیزاند به عنوان شفیع و به او اجازه می دهد شفاعت کردن را، که اینم در چند آیه از آیات قرآن هست، از جمله در سوره آیه معروف آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، در آخر سوره عمه میخونیم که یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. اون روزی که روح و همه ملائکه می ایستند و هیچ کس در اونجا اجازه سخن گفتن ندارد و نمی تواند سخن بگوید مگر اون که خدا به او اجازه گفتن بدهد و دو و ثواب هم بگوید. در اونجا در احادیث ما وارد شده از ائمه اطهار که فرمودن به این که این اینجا که اون کسی که خدا به او اجازه بدهد و سخن درست بگوید، یعنی کسی که خدا به او اجازه شفاعت بدهد، اون وقت در شفاعت کردن خودش هم به ثواب اونجا شفاعت می کند و به ثواب سخن می گوید. اونجا دیگه حرف ناسواب و یه ملاحظاتی غیر از اون چه که رضای الهی هست امکان نداره که اونجا وجود داشته باشه. خب پس ببینید، این هم عرض می کنم که شرط دیگری، اون شرط صلاحیت شفیع بود که شهد بالحق بود، این یکی هم اجازه پروردگار، از ناحیه پروردگار هم باید اجازه ای داده می شود. یه شرط دیگری در یک آیه دیگر باز برای شفاعت به حق ذکر شده است و او این است که بفرماید که ولا یشفعون الا لمن ارتضا، و او مربوط به صلاحیت که در اینجا با هم یعلمون، کلمه هم یعلمون اشاره به اون بود، و او این که آیا برای کسی که شفاعت درباره او صورت میگیرد او شرایطی دارد یا شرایطی ندارد؟ البته شرایطی دارد، همه شرایطش را هم برای ما بیان نکردن و نمی شدن بیان بکنن، برای اینکه این مسائل مربوط به شفاعت و مغفرت مسائلی است که مردم باید در حال خوف و رجا باید درباره اون باید باشن، ولی اجمالا این مقدار بیان شده است که از کسی شفاعت می شود که اصل ایمانش مورد پسند باشه، دینش مورد پسند باشه. یعنی از مشرک شفاعت نمی شود، حداقل این است. اون کسی که شفاعت از او می شود حداقل اینه که خود او موحد باشد و مشرک نباشد، چون شفاعت اونجا همون مغفرت الهی است و در آیه قرآن ما میخونیم که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. شرک قابل مغفرت نیست و بنابراین از مشرک به هیچ وجه شفاعت نمیشود. خوب اونجا که ما داریم که از موحد، پس مسلم یک شرطش ایمان به توحید است، ایمان به رسالت و ایمان به ولایت و امامت چطور؟ آیا این هم شرط هست یا شرط نیست؟ ایمان به رسالت و نبوت و همچنین ایمان به امامت و ولایت، اگر این ایمانها نباشد از روی کفر، از روی عناد، یعنی کسی نبوت رسول اکرم یا امامت امیر المؤمنین بر او عرضه شده است و با اینکه درک کرده حقیقت را عناد ورزیده است، نه، شاملش این کسی نمی شود. ولی اگر ما فرض کنیم افرادی باشند که اینها فاقد اینها هستند ولی از روی قصور نه از روی تقصیر، توجه کردید؟ از روی قصور نه از روی تقصیر، این مانعی ندارد و در احادیث ما هم وارد شده این مطلب را. در احادیث ما وارد شده است که این حدیث معروفی هست، شاید احادیث زیادی به این مضمون هست، فرمودن به این که از درهای بهش یک در اختصاص دارد به سایر اهل توحید، یعنی به غیر موحدینی که مسلمان نیستن، ولی به شرط این که بغض ما در دلشون نباشد. یعنی اگر حب ما را هم ندارند ولی بغض ما را نداشته باشند. یعنی افرادی باشند که عناد نداشته باشند، افرادی باشند که نداشتن این براشون از روی قصور بوده نه از روی تقصیر، به الا اگه از روی تقصیر باشد اون. پس این هم یه شرط دیگری است که مربوط به مشفوع اللهم هست. خب این آیات، ببینید ما سه دسته آیات، یعنی سه دسته مطلب ما داشتیم. یکی این که خود شفیع باید آگاه باید باشد، باید موحد باید باشد و از کار شفیع، از مشفوع الله هم به کار مشفوع الله هم باید آگاه باشد. دوم این که اجازه خدا باید به او اجازه داده باشد، اون بالک شفاعت از ناحیه خدا شده باشد، تا خدا به کسی اجازه ندهد نمیتواند شفاعت بکند. سوم شرایطی که در مشفوع اللهم هست. خب پس ما باشیم به همین آیه، حالا اگر تنها همین آیه هم اگر میبود، اجمالا نشون میدهد که شفاعتی وجود داره دیگه. چون فهمد ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون. همچنین که اون آیم که فرمود من دلذی یشفع عنده الا باذنه، کی هست که در نزد او بدون اجازه او شفاعت کند؟ یعنی هستن کسانی که با اجازه او شفاعت می کنند. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، رسول شفاعت نمی کنند مگر درباره کسی که خدا اصل دین به ایمان او را بپسندد، یعنی اصل در صراط توحید باشه. اون هم لا یشفعون الا لمن ارتضا استثناش ثابت میکنه که قطعا شفاعتی هست. حالا بریم ما سراغ شفاعتهای منفی. از طرف دیگر یک سلسله شفاعتهای منفی در قرآن هست که قرآن در کمال صراحت اون شفاعتها را نفی کرده. فرموده است که یوم لا تنفع فیها خلتم ولا شفاعه، روزی که در اونجا دوستی و شفاعتی نفع نمی بخشد. خب از اون طرف اونجا فرموده نفع نمی بخشد، از این طرف دیگه فرموده شفاعت می کنن. مسلم اگر شفاعت می کنن نفع می بخشد، دیگه کار لغو که انجام نمی دهن. ببینید آقا، عرض کردیم که این هر دو، شفاعت منفی و شفاعت مثبت، هر دو باید شناخته بشود. شناختن هر دو جزء معارف اسلامی. ما باید ببینیم عقایدی که در اون زمان در مورد شفاعت داشتن چگونه عقایدی بوده است. در زمینه اون عقاید هر کسی اونجور اعتقاد به شفاعت داشته باشد، اصلا شفاعتش باطل است، اعتقادش غلط و باطله. بول اینه، اونها به مسئله اذن خدا برای شفیع و دیگر اینکه خود شفیع چه صلاحیتی باید داشته باشد و مشفوع الله چه صلاحیتی باید داشته باشد، این حرفا اصلا براشون مطرح نبوده. اونها معتقد بودن در مسئله توحید، معتقد بودن خدای بزرگ فقط خالق عالم ولی تدبیر عالم کار دست دیگران است، خدا تفویض کرده است اینجا جا هست، مخواد بیاد اینجا، اینجا جا هست، مخواد بیاد اینجا. سلام علیکم. آمین. ببینید آقا، اینها معتقد بودند که خداوند متعال فقط خالق عالم است و بس، مسئله خلق و ایجاد برای اونها یک مسئله بود و مسئله اداره عالم یک مسئله دیگری بود. این فکر که شاید هنوزم برای خیلی افراد باشد، میگفتن خدا خالق عالمه. خالق عالم یعنی چی؟ یعنی سازنده عالمه، مثل این بنا که این ساختمان آمده ساخته. سازنده عالم فقط نقشش به اصطلاح امروز فقط سازندگی عالم است و بس. او عالم رو ساخته، عالم رو ساخته و بعد هم یک موجوداتی خلق کرده در این عالم، و اون وقت در اداره عالم خودش یه حسابی داره دیگه. حالا مسئله اداره عالم دیگر به خدا ارتباطی ندارد، چندون ارتباطی ندارد. همین مخلوقات خدا هستن که این عالم را اداره می کنن. یه وقتی در یه مجله خوندم، یکی دکتر یکی از این رجال نوشته بود که عرض کنم که این فلج است و در اثری که از کو پرد شده، از کجا این فلج شده، بایش مصاحبه کرده بود و اون وقت یک حرفای خیلی بچگانه و کودکانهی نقل کرده بود که خیلی عجیب بود. و از جمله چیزی بهش این پرسن که مثلا تو هیچ وقت شده که مثلا از خدا بخواهی که خداوند تو را شفا بده یا نه؟ اون وقت حالا این که تحصیل کرده هم هست، گفته بود که من فکر میکنم دیگه خدا هم نمیرسه دیگه بی این همه کار، بی این ای عالم، بی این بزرگی و این همه کار که این در این عالم هست، یه خدا آخه چطور میتونه به همه این کارا برسه؟ حالا من یه آدم یه در این زمین ما مثلا چقدر در این منظومه شمسی هست، همه منظومه شمسی در کهکشان چه نسبتی داره، همه کهکشان به همه عالم، و تازه من در همه روی زمین چقدر هستم، یه گوشه حالا من اینجا آمدم افتادم و حالا یه بیماری هم دارم، حالا دیگه خدا میرسه به کار من، هم حالا گیرم هم از خدا بخوام؟ خدا میتونه برسه به این همه کار که از جمله کار من هست؟ از اینجا چون مطمئنم که خدا دیگه نمیرسه، نمیتونه برسه به این همه کارا، دیگه من به اون کار ندارم. ببینید این جور فکر و این جور اعتقاد، این با اساس توحید منافات داره کسی اینجور فکر کنه. یا ببینید ما خودمون ممکنه به شکل دیگری همین حرف را، نه به این تندی و به این پررنگی، به شکل دیگری. اگر انسان برای اسباب عالم استقلال قائل باشه، استقلال قائل باشه، اگر انسان برای اسباب عالم اثر قائل نباشه، این حرف غلطه. خدا برای امور اثر قرار داده، مثلا برای دوا اثر قرار داده برای شفا. اما اگر ما بگیم نه، دوا اثر نداره، فقط خدا داره شفا میده، درسته خدا داره شفا میده، ولی خدا که شفا میده نه معناش اینه که دوا اثر نداره، چون دوا هم از خداست، اثر دوا هم از خداست، تأثیر دوا هم از خداست، این هم از خداست. از پیغمبر اکرم سوال کردن که یا رسول الله، با وجود این که همه چیز به تقدیر الهی هست، آیا دوا و رقیه و این چیز هم اثری دارد؟ فرمود این هم از قدر الهی است. یعنی قضا و قدر الهی است که این اثر رو به این قرار داده. این درست؟ ولی همینجا ما اگر بگیم دیگه این اثر به اصطلاح امروز یه اثر جبریست، یعنی دیگه حالا فعلا این دوا این اثر داره، خدا بخواد خوب میشن، نخوادم خوب میشه. این میشه اون تفویضی که نباید به اون تفویض قائل شد. یعنی کلا مثل این که خدا این کار کرده دیگه، از اختیارش فعلا بیرونه. خدا برای این دواهای این اثرها را قرار داده، حالا که این کار کرده اینا دیگه از اختیار خدا علیه بالله بیرونه. آتش می سوزانه، چه خدا بخواد بسوزانه چه خدا نخواد بسوزانه، آتش دیگه می سوزانه. دیگه خدا میخواد آتش خلق نکنه، حالا که آتش خلق کرده دیگه آتش نمیتونه نسوزانه، آتش حتما میسوزاند چه او بخواد چه او نخواد. این فکر ممکنه در خیلی افراد باشه. یک اثر تعلیمی و تربیتی که در کار انبیا هست ارائه همین مطلب است که هیچ چیزی به طور استقلال، یعنی به صورت این که خدا استقلال معناش اینه خدا چه بخواد چه نخواد، به صورت استقلال که خدا چه بخواد چه نخواد در عالم وجود نداره. و این عجیب مطلبی است. قرآن به قدر روی این مطلب تکیه داره که عجیب. مثلا ببینید در مسئله جاوید موندن مردم در قیامت، در بهشت در جهنم، خالدین فیها برای ابد در بهشت هستند و برای ابد در جهنم هستند، دنبال هر دو داره خالدین فیها الا ما شاء. اونجا این سوال مطرح شده که خب نسبت به جهنمی ها استثناء درست، خب خدا وقتی نخواست بیرون میاره، ولی نسبت به بهشتی ها چرا گفته الا ما شاء؟ جوابش اینه، او الا ماشا نظر به این نداره که یعنی بعد اینها رو خلود وجود نداره. این توهم برای شما پیدا نشه که چون در اونجا خلود هست دیگه به اراده خدا مربوط نیست، خدا بخوادم هست نخوادم هست. نه، خلود قطعا هست، بهشت خالد قطعا هست، اما نباید ما اینجا فکر کنیم دیگه اونجا که قطعا هست خدا بخواد و نخواد هست، کار از کار گذاشته دیگه، از دستو همین که رفتیم توی بهش دیگه کسی نمیتونه بیرون بکنه، کسی نمیتونه بیرون بکنه، به خدا دیگه ارتباط نداره. تا اینجاش به او مربوط بود، از اینجا به اون طرفش دیگه به او مربوط نیست. اینه قرآن میگه الا، یعنی اون هم بسته به مشیت الهی. درست که مشیت الهی هرگز اقتضا نمی کند بیرون رفتن از بهش را، ولی اگر به فرض او بخواهد بهشت هم بخواهد. او نمی خواهد که بهشت نباشد، او خواسته است که بهشت باشد، ولی باز هم بودن بهشت قائم به مشیت او. و ما در چندین آیه از آیات قرآن ما داریم که در یه همچه مواردی کلمه مشیت الهی را آورده. اگر خدا بخواد این لفظ انشاء الله که ما این همه به کار میبریم و بایدم به کار ببریم برای همینه. ما در مورد قطعی ترین کار هم میگیم اگر خدا بخواد. حتی البته این تعبیر الان ما نمی کنیم، ولی اگرم بگیم درسته. اگر فردایی باشد، اگر خدا بخواد و فردایی باشه، یه وقت بگیم اگر خدا بخواد ما تا فردا زنده باشیم که خیلی عادی. حالا اگه بگیم اگر خدا بخواد و فردایی باشد، ممکنه کسی بگه این دیگه خدا بخواد نداره دیگه، فردا که هست، حالا ممکنه ما نباشیم تو فردا، ولی فردا که به هر حال هست. با این منطق قرآن نه، همین را هم شما اگر اینجور بگید باز درست گفتید. اگر خدایی بخواد و فردایی باشد، یعنی فردا بودن فردا هم به مشیت الهی است. درسته من یقین دارم فردا خواهد آمد، از باب این که یقین دارم مشیت الهی این است که فردایی باشد، اون وقتی بید وقتی که شخصی، ما استحقاق لایق چنین تأدیبی نیستیم،
چون حد ما پایین تر و کوچکتره که این چنین ما را تأدیب بکنن، ولی پیغمبرش که خدا تأدیب کرد. برای کاری آمدن خدمت رسول اکرم، سوالی خواستن، جوابش خواست، چون جوابش از وحی باید بگیره. فرمود فردا بیاد بهتون جواب بده، فردا بهتون میگم. با اینکه به قول مولوی جان او هیچ وقت از انشاءالله جدا نیست، او هرگز از خدا غافل نیست، ولی همین ادب را، این از این ادب غافل مون که بگویم فردا اگر خدا بخواهد. خود پیغمبر ها، طرف خود پیغمبر، از این تعبیر، از رعایت این ادب غافل مون که بگوید فردا اگر خدا بخواهد جواب شما رو میده. 40 روز وحی الهی از او حبس شد، 40 روز حبس شد، که ظاهرا اینجور است که بر پیغمبر اکرم در همه عمر هیچ وقت به اندازه این 40 روز سخت نگذشت. اون که عرض میکنم بی اینقدر، یعنی هر دقیقش برای او روزها بود، هر دقیقش برای او روزها تمام میشد. نه از جنبه این که حالا به دیگران قول داده، حالا به قولش نمیتونه عمل بکنه، از جنبه این که عنایت الهی ازش گرفته شده. او بوده همون عنایت الهی، اگر او عنایت نبود که برای او نبودش براش از بودش برای خودش بهتر بود. بعد از 40 روز وحی الهی آمد و بهش گفت ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. هرگز درباره چیزی نگفت فردا چنین میکنم مگر این که بگویی اگر خدا بخواهد، اگر خدا بخواهد. این اگر خدا بخواهد، اگر خدا بخواهد، یکی یک مسلمان حتی در مورد قطعی ترین مسائل میگوید، نه به نشان تردید است. بعضی خیال میکنه به نشان تردیده، این رو که گفتن به علامت تردیده. یه مسلمان همش مردده، نمیدونه فلان کار میکنه یا نمیکنه. اگر خدا بخواد خیلی خوب، اگر نه، این نشان تردید نیست، نشان توحید است، نه نشان تردید. یعنی یک نفر مسلمان میخواهد بگوید به این که قطعی ترین کارها هم بسته به مشیت الهی، مستقل نیست، هیچ چیزی در عالم، در دنیا، در آخرت به این صورت وقوع پیدا نمی کند. دیگه جبری و قطعی و قهری، چه خدا بخواد چه خدا نخواد، این چه بخواد چه نخواد نیست. قبول داریم خیلی حوادث قطعی است و به یک اصطلاح جبری است، حتما واقع می شود، ولی این جبر و قطعیت خودش را از مشیت الهی گرفته، چون یقین داریم مشیت الهی دگرگون نمیشه، نه اینکه اون جبریت و قطعیت خودش رو داره، میخواد مشیت الهی در پشتش باشد، میخواد مشیت الهی در پشتش نباشد. توجه کردید؟ این از معنای اعتقاد به امر بین امرین در نظام تکوین، نه فقط در نظام تشریع. یک عده تفویضی بودن و یک عده جبری بودن. عده جبری معتقد بودن به این که آقا هیچ چیزی در عالم اثر نداره، حتی اسباب و مسببات یک نمایشه دروغین است، نمیگم خیمه شبازی، نظیر خیمه شبازی، یک نمایش دروغین، اساسا اسباب و مسبباتی نیست، هیچ چیزی در دنیا شرط هیچ چیزی نیست. مشیت الهی مستقیما روی حوادث دخالت دارد، هیچ اسباب و مسبباتی نیست، بنابراین دوایی که اثر ندارد، هیچ بود نبودش علی طبیعه. عقیده دوم این است که نه آقا، خدا عالم رو خلق کرده است و برای اشیاء خاصیت و اثر داده، دیگه بعد تو خاصیت و اثر داده، اینا خاصیت و اثر خودشون رو دارن دیگه، از اون به بعد به مشیت الهی ارتباط نداره. خدا فقط این خالق عالم بود، مثل بنا ساخت خونه را ساخت، بعد که ساخت دیگه، یا ساعت ساخت که ساعتی رو می سازه، بعد که ساعت ساخت ساعت ساخت، گردش ساعت به اختیار ساعت ساخته که ساعت ساخت بخواد اراده بکند بگردد، اراده نکند نه دیگه، بعد که ساخت ساعت ساعت بخوادم اون کار میکنن نخوادم کار میکنن، ساعت ساعت به اونجا بایشه تو سرش بزنه بگه ای ساعت کار نکن، ساعت دیگه به حرف او گوش نمیده، ساعت کار خودش نمیده، تو نقشت فقط ساختنش بود و بس ساخت دیگه کار رو تموم شد. این هم غلط. اعتقاد به امر بین امرین در نظام تکوین این است که نظام علل و معلولات و اسباب و مسببات نظام حقیقی و واقعی است، نه ظاهری و دروغ. واقعا دوا اثر داره، واقعا اون میکروب اثر میبخشد، واقعا این برق اثر داره در کار خودش، واقعا مغناطیس کشش دارد، اصلا مال اینه، خود این قوه در خود این است. این نظام، نظام قطعی و نظام واقعی است، نه نظام ظاهری و خیالی. ما خیال میکنیم اثر مال اینا، نه واقعا اثر مال اینا. اما اینا در اثر داشتن استقلال ندارند. یعنی چه؟ یعنی همه عالم، عالم با همه نظامش الان متکی به مشیت الهی است. یعنی این مشیت الهی است که به این عالم نظام داده و اثر داده. استقلال نداره معنیش اینه. به اینجور نیست که خدا چه بخواد چه نخواد اثر دارد. اگر خدا بخواد که این نباشد دیگه نیست. اگر خدا بخواد این اثر نداشته باشه دیگه اثر ندارد. اون وقت در داستانهای نظیر داستان ابراهیم و امثال اینها، مسئله خوارق عادات و اینها که به وسیله پیغمبران بروز میکند، اثر تعلیمی و تربیتیش تنها برای این نیست که دلیلی بر اثبات نبوت باشد، ضمناً یک دلیلی بر توحید هم هست. یعنی آقا خدا به آتش اثر داده، راست، آتش میسوزونه، اما برای این که ما بفهمیم، مطلب از این قرار نیست که خدا چه بخواد چه نخواد آتش میسوزاند. میبینید داستان ابراهیمی پیش میاد و ابراهیم را میان میاندازن توی آتش، اینجا دیگه آتش نمیسوزونه. این خودش برای ما این درس است که آتش میسوزوند، ولی آتش در سوختن خودش استقلال ندارد. اگر امر خدا برسد به آتش که ای آتش نسوزان، آتش هم دیگه نمیسوزونه. توجه کردید؟ آتش هم دیگر نمیسوزانه. خوب، اعتقاد مشرکین به شفاعت ناشی از تفویض بود. تفویض همینجور که عرض کردیم، یعنی دیگه اجازه هم خارد دست خدا بیرون، دست اینها. عالم برای اونها مثل ساعت بود، عالم نسبت به خدا مثل ساعت بود، نسبت به ساعت. به یه ارباب انواع اعتقاد بود داشتند، به یک بوتهایی و به یه ارواحی که مثلا با این بوتها ارتباط دارد شاید، و البته اینا در قدیم بوده، در این زمانها همون پوستش باقی مونده بوده، اون اصلش هم اون مقدار هم اصلا توش نبوده. اینا این بود که میگفتن آقا ما دیگه به خدا کاری نداریم، کار زیادی به خدا نداریم، کار اساسیمون با اینا. مثل این که توی ادارات گاهی وقتا این فکر خب در اونجاها درست هم هست، آدم میگه آقا کار دست این کارمندای جزئه، کار دست کارمندای جزئه. یک کسی میره از اون بالا بالا شروع میکنه، اون دستور میده، دستور اکید هم خیلی میده، ولی کارتون دست کارمند جزه و هر جوری که دل خودش میخواد تموم میکنه، دستور او داده، ولی این در شکل اجراتون دستی این هست، این وجوری که دل خودش میخواد اجرا میکنه. این میگه آقا ولش کن، او مدیر و کل و نمیدونه معاون و فلا، از اونا کاری ساختنی، اونا فقط کارتون دستور، برو سراغ همین کارمنده جز. یه وقت شما ببینید این که یک کارمند جزئی که نامه رو باید تنظیم بکنه از خود وزیر بیشتر کار ساخته،
برای دستگاه خدا اینجور اعتقاد داشتن. اساس اینا هست.
اینا شما اگر خود دمشون خلاصه ببینید،
اینا بلدن اونجا رو درست کنن، کلام سر اون بالاتر دارن بگذرن.
ولی اگر اینجا رو درست نکنی فایده نداره.
این بود که اذهان به جای این که متوجه خدا بشود متوجه بت‌ها میشد. اینا باید کار درست.
و مکرر گفتیم که ما هم اگر بخویم درباره شفاعت شفعا چنین اعتقادی داشته باشیم
و بگیم آقا خدا یه دستور دارد، یه قانون دارد، یک رضایت دارد، یه حساب دارد دستگاهش، امام حسین یه حساب دیگری، یه دستگاه دیگری دارد غیر از دستگاه خدا، اونجا یه شکل دیگریست مطلب.
بعد بگیم آقا ما که دستمون به خدا نمیرسه اونجا کار خیلی مشکله،
میگیم امام حسین را که او به یه چیز سرساده ای راضی میشه، خدا با آدم میاد میگه آقا نماز، میاد میگه روزه،
خدا با آدم میگه جهاد با نفس، میگه اخلاق پاک، میگه چنین، میگه چنین، یه کارها خیلی سختی، حج میدونم، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، کارهای خیلی سخت. امام حسین برعکس یک دستگاه خیلی ساده ای داره، با یک مثلا روزه ای مثلا گرفتن و یک دانه اشک ریختن و یک چند تا مثلا سینه زدن و یه حرفا، خیلی سر ساده خلاصه میشه در چهار روز دهه عاشورا همه قضایا رو میشه صاف کرد.
ما به جای این که از در خدا وارد بشیم که در خیلی سخت مشکلی هست، از در امام حسین وارد میشیم، بعد امام حسین خودش میره اونجا قرار درست میکنه. دیگه این همون معناش اینه که کارمند جز یک کاره ساخته است که اون کل از یه ساخته نیست، این خودش یک دستگاه جدایی داره اساسا غیر دستگاه خدا. اینجور اعتقاد به شفاعت امام حسین، اینجور اعتقاد قطعا باطل است. یعنی از نوع اعتقاد به شفاعتی است که بت پرستها در باره بت ها داشتن، همینجوری که در اونجا بت ها که تقصیری نداشتن، این تقصیر مال خود این بت پرست بود. اینجور اعتقاد هم امام حسین که دیگه در این قضیه مسئول نیست، این اعتقاد مال اون کسی که چنین چیزی داره. ولی اگر کسی اعتقاد به شفاعت بکنه، آقا امام حسین اصلا بدون اجازه خدا و بدون رضایت خدا محال اساسا، بعدم اون کارش حساب داره و هم یعلمون است و رضی الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، خود شفاعتش به اجازه خداست.
در یک کلمه‌ای که بخواد شفاعت بکند باید اول براش محرز باشد که خدا رضایت میدهد که این حرف رو بزند. و قال صوابا الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا، یا الا لا یشاء الا یشاءون الا لمن اذن الله الرحمن و رضی له قولا.
امام حسین اینجا خودش را به این صورت بینه، خدا او را برانگیخته است. همینجوری که در دنیا خدا پیغمبران را برانگیخت برای این که مردم را هدایت بکنن و نجات بدن، مگه پیغمبر خودشون برانگیخته شدن؟ در دنیا چی جوره؟
آیا در دنیا این پیغمبران بودن که رفتن خدا را برانگیختن و وادار کردن خدا را که خدا بیا ما را بفرست برای هدایت این مردم؟
یا این خدا بود که پیغمبران را مبعوث کرد و فرستاد برای هدایت مردم؟ اینها وسیله ای بودن که خدا انگیخت برای هدایت مردم. در مغفرت اون عالم هم عیناً قضیه از این قرار است.
این خداست که شفعا را بر می انگیزاند.
شما مأمورشون می کند. شما از من مغفرت بخواهید برای چنین کسان تا من مغفرت خودم رو شامل حال اونها بکنم، که این هم حسابی دارد که مغفرت الهی جرد از مجرای این اشخاصی که به وسیله اونها هدایت شده‌ام و جز از مجرای کملین
که باب خداوند هستن از طریق اینها نیست. ولی به هر حال این خداست که اینها را برمی انگیزاند برای شفاعت. اینجا که قرآن میگه ولله شفاعت جمیعا، حتی شفاعت اذان خداست. شما خیال میکنید که شما شفیع را برمی انگیزانی برای شفاعت؟ خداست که شفیع را برانگیخته است برای شفاعت. اگر او شفیع را بر نینگیزاند، محال کدام شفیع جرأت شفاعت داشته باشه؟ کدام شفیع است که به خود اجازه بدهد یک کلمه برخلاف رضای خدا درباره کسی حرف بزند؟ پس اون شفاعتی که شفاعت مذموم، شفاعت مردود هست و شفاعت منفی هست، که از کلمات تکرار میکنم که مخصوصا ما هر دو را باید بدانیم، هم اونی که نیست تا یه وقت از اون راه وارد نشیم که غیر از این که کار بیفایده ای کردیم کار گناهی هم مرتکب شدیم، و اونی هم که هست بدانیم چون واقعا هست و هر چیزی را اونچنون که هست ما باید بداریم. ما درباره هر یک از اولیای حق، پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، حضرت امام حسین و هر کسی دیگر، و بلکه هر کاملتری نسبت به ناقصتر خودش میتواند شفیع باشد. ولی خیال نکنیم که این رفتن به سوی شفیع فرار از در خانه خداست. اگر به شکل فرار از در خانه خدا بخواد باشد، رفتن به سوی شفیع رفتن به سوی جهنمه. اگر گفتید که من نماز نمیخونم، به جاش یه کار دیگری میکنم برای امام حسین، امام حسین به چیزی راضی میشود، خدا به چیز دیگر. نه خدا رو شناختی نه امام حسین. امام حسین اون کسیست که در خطبه روزهای اولش هم فرمود رضا الله رضانا اهل البیت. اصلا امام حسین اگر رضایی غیر از رضای خدا داشته باشه که امام نیست. پیغمبر اگر خودش در دکونی از خودش مستقل داشته باشه، یک چیزی بخواد غیر از اون چه که خدا میخواد، به چیزی خوشنود باشد غیر از اون چه که خدا خوشنود است، اون نمیتونه پیغمبر باشه. برابر این محال ممتنع است که اون چرا که خدا به اون راضی است از طاعات عبادات امام حسین کاری به اونه نداشته باشه. اون چه که خدا ناراضی است از گناهان، معصیت‌ها، شرابخاری‌ها، دروغگویی‌ها، نمی‌دونم که غیبت‌ها، باید امام حسین نسبت به اینا حساسیتی نداشته باشه. در مقابل امام حسین حساسیت داشته باشه نسبت به مسائل مربوط به شخص خودش و هر کسی هم در مسائل مربوط به شخص او کاری کرده باشه. این همچه کسی نه خدا رو شناخته است و نه امام حسین رو شناخته است، و به این شکل در خانه امام حسین رفتن اول کسی که آدم رو طرد میکنه خود امام حسین است. امام حسین اگر اینجور بود، پس باید امیرالمومنین وقتی که مردمی رفتن اونجوری که حال مورخین نقل کردن خب بودن چیزی، وقتی یه عده مردم رفتن به در خانه علی و گفتن انت عمد، تو همون خودش هستی، ها پیدا کردیم خودشه، خداست. خب بالاخره به در خانه علی که آمدن دیگه، چی از این بهتر دیگه؟ آمدن در خانه علی و گفتن اساسا خودتی، خدا خودتو هستی. خب بالا علی بگه خب این که در خانه من آمده، من در خانم نباید رب بکنم. چه کار میکنه؟ فوراً از اسب پیاده میشه، میفته سجده میکنه و علامت خضوع و علامت بندگی که من بنده ای از بندگان خدا هم. بعدم تهدید میکنه شدید اینها را که اگر توبه نکنید از این حرف چنین رو کنانتون میکنم، یعنی میکشم بهتون و کشت. پس بگین اینا که رفته بودن در خانه علی، این در خانه علی رفتن نیست، علی خانه غیر از خانه خدا ندارد. در خانه غیر از در خانه خدا ندارد. امام حسین در دیگری باز نکرد غیر از در خانه خدا، که بگیم از در خانه خدا نمیریم، از در خانه امام حسین میریم خانه دیگه. اگر خود دری غیر از در خانه خدا باز کرده باشه، خود امام حسین نیست. شفاعت همون مغفرت الهی است، که مغفرت الهی که مسلم شامل عده ای از اهل توحید می شود. همه شرایط شما نمی دونیم حالا در چه مواقعی هم این شفاعت برسد، باز خیلی اینها برای ما روشن نیست، ولی بالاخره در یه مواقعی برای اهل توحید شفاعت خواهد رسید. همون مغفرت الهی است که وقتی که به خدا نسبت می دیم اسمش می شود مغفرت، وقتی که به وسائلی که خدا برای مغفرت خودش برانگیخته است نسبت می دیم اسمش می شود شفاعت. حرفی که در زمان ما مطرح شده است بیشتر سر شفاعت خواهی است. شفاعت خواهی، این حرف هم را به تریشش مال 5-6 قرن پیش است، یعنی مال ابن تیمیه حنبلی معروف است که در دمشق بود و یک افکار خاصی داشت و او معتقد شد که شفاعت خواهی از هر شفیعی ولو پیغمبر به طور کلی این شرک در عبادت است و جایز نیست و اینها، که بعدم به وسیله محمد بن عبدالوهاب همین فکر بیشتر تأیید شد و بعد به شکل یک مذهب در آمد که مذهب وهابی هست. این هم خیلی روشنه. شفاعت خواهی تا به چه شکل شفاعت خواهی باشه، چه جور شفاعتی را بخواهی. خود قرآن وقتی که یک نوع شفاعتی را نفی کرده و نوعی شفاعت را اثبات کرده، شفاعت به اذن خدا را اثبات کرده است، پس ما اگر از شفیع شفاعت به اذن پروردگار را بخواهیم، این هرگز شرک نیست، ربطی نداره به شرک. در خود قرآن این مطلب آمده. در قرآن می‌فرماید بلو انهم ظلموا انفسهم استغفر الله و استغفر لهم الجاؤوف و جاؤوف و استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. اینها اون وقت که گناهی مرتکب میشن و پشیمان میشن و در حال توبه قرار میگیرن، اگر بیاین پیش تو و در حضور تو استغفار کنن، از خداوند طلب مغفرت کنن و تو هم برای اونها طلب مغفرت بکنی، خدا را توبه پذیر و مهربان میابن. این جاؤو که و استغفر لهم الرسول یعنی که خب میخواد میگه که بلو انها و الظلم و انفسهم استغفر الله لوجد الله تواب الرحیم. چرا مسئله این که بیان پیش پیغمبر و پیغمبر هم برای اونها استغفار بکند، این خودش استشفاء مغفرتی هم هست. توجه کردید؟ چون این کار بدون اجازه خدا نیست. خدا به پیغمبر اجازه داده است مردم بیان پیش او و او هم از خدا مغفرت بخواهد. یه هم منزل لذی یشفا و انده الا به اذنه هم و به این معنا به ما هم حتی اجازه داده. آیا جایزه ما بریم به کسی مثلا به افراد خودمون به یک دیگر که میرسیم التماس و دعا کنیم، بگیم آقا خواهش میکنم درباره ما دعا کنید؟ خب وقتی ما خواهش میکنیم از دیگری دعا، این معنیش که او رو واسطه قرار دادیم. ولی چه جور واسطه قرار دادیم؟ واسطه قرار دادیم که او هم مانند ما مثل یک عبد، مثل یک بنده خدا رو بخواند، او هم برای ما خیر ما رو از خدا بخواند. این واسطه قرار دادن دیگه. اما این جور واسطه قرار دادن شرکی